صوت.
الله الرحمن الرحیم و المتعدد الحسی کلون و طعم و رائحه فی تشبیه فاکهت به اخرا. بحثمون درباره این بود که گاهی وجه شبه واحد است و مفرد و گاهی مرکب است و گاهی متعدد. بحث امروزمون درباره وجه شبه متعدد است و متعدد به این معنی است که ما یک مشبه داشته باشیم و یک مشبه به داشته باشیم ولی وجه شبه متعدد باشه، مثل زیدون کل اسد فی الشجاعت و فی الهمه. اینجا مشبه یکیست، مشبه به یکیست، اما وجه شبه چند تاست؟ دوتا. اینه میگن متعدد. و اگر شما دوتا مشبه بیارید یا سه تا مشبه بیارید و سه تا مشبه به بیارید، این رو نمیگن متعدد. این سه تشبیه هست و سه وجه شبه داره. متعدد به اون میگویند که یک تشبیه باشد اما وجه شبه دو تا سه تا پنج تا باشه. حالا این متعدد گاهی حسی است، مثل این که میگویید این میوه مثل اون میوه است در رنگ و در طعم و در بو. التفاح کالکمثرى فی اللون و طعم و رائحه. اینجا سه تا وجه شبه داریم، هر سه حسی اند، منتها یکی با باصره و دیگری با شامه و سومی با ذائقه. گاهی وجه شبه عقلیه، مثل زیدون کل اسد فی الشجاعه و فی الهمه. زید مثل شیر است در شجاعت و در همت. آیا شجاعت و همت عقلی اند یا حسی اند؟ کدامش عقلی هست؟ این مربوط به عقل است. اون را که عقل و همت و تدبیر و رای نیست، خوش گفت پرده‌دار که کس در سرای نیست. عقل و همت و تدبیر و رای همشون عقلی هستند، خوش گفت پرده‌دار که کس در سرای نیست. یعنی کسی که اینها رو نداره مثل این است که کسی نیست. کس اون کس است که دارای عقل و تدبیر و رای باشد، اگر نباشد در خانه کسی نباشد. خب بعد برای این که وجه شبه عقلی باشه چند مثال داره که ما مثالها رو از رو تطبیق می کنیم نه از خارج. از خارج مثال خودمون رو بیان کردیم. این اولین مطلب درس امروز. و اما دومین مطلب درس امروز اینه که گاهی وجه شبه خود تضاده. اینه، خوب دقت کنید. مثل زیدون که حاتم، یک آدم بخیل بخیلی رو که دیگه بخیل تر از او پیدا نمی کنید. این رو میایید تشبیه به حاتم می کنید، میگیم فلانی چه جور آدمیه، میگید به به نپرس حاتمه. اینجا با اون که بخیل است چگونه تشبیه به حاتم کردیم؟ این چه تشبیهی است؟ این که درست نیست. اینه باید تشبیه کنیم به یک آدم بسیار بخیلی، نه تشبیه به حاتم. این چطور تشبیهی است؟ اینه میگویند تشبیه تضاد. میگیم فلان طلبه که 20 سال تو حوزه است چجوری درسش و ذهنش و هوشش؟ میگید به بو علی سینا شده، یعنی هیچی نشده. اینجا تشبیه تضاده، یعنی وقتی دو تا متضاد رو ما به هم تشبیه کنیم این بهش میگن تشبیه تضاد. خب این که آدم عاقل همچی کاری نمی کنه، برای چی این کار رو میکنن که یک چیز ضدی رو به ضدش تشبیه کنن؟ برای چیه؟ میگیم برای دو هدف، یا برای تمسخر است یا برای تملیح است. حالا فرق تمسخر و تملیح چیه و خودشون چیند؟ تمسخر یعنی مسخره کردن، میخوام یه نفری رو مسخره کنم، یه آدم کودن بیهوش بی متحرک خله سیمهای قاطی شده اینجوری رو میگیم بو علی سیناست. میخواییم اون دست بیاندازیم، میخواییم مسخرش کنیم. این معنای تمسخر که روشنه. اما تملیح از ماده ملح. ملح یعنی چه؟ یعنی نمک. تملیح یعنی نمکین بودن، نمکین شدن. در فارسی اگر بخوایم ترجمش کنیم یعنی خوشمزگی. برای این که میخوایم خوشمزگی کنیم قصد اهانت و جسارت و تحقیر به هیچ کس نداریم، ولی برای خوشمزگی این کار رو میکنیم. البته این در صورتی تملیحه که آبروی کسی ریخته نشه، کسی رنجش پیدا نکنه. اگر باعث آبروریزی و رنجش باشه که شرعاً اشکال داره و او جزء تمسخر میشه اون وقت. پس تملیح مال عقلا است و مال اشخاص دانا و با فهم و با اخلاق، تمسخر کار جاهلانه. حالا این هست اون هم هست. پس این طور تشبیه ها رو بهش میگویند تشبیه تضاد. نکته ای که باید اینجا متذکر بشیم اینه که بعضیا خیال کردن در تشبیه های تضاد وجه شبه خود تضاده، یعنی زیدون که حاتم فی تضاد. البته این خیالشون بسیار اشتباهه. چرا؟ برای اینکه بین مشبه و مشبه به تضاد هست، ولی خود وجه شبه تضاد نیست. وجه شبه همون جوده. فلان شخص مثل حاتم است در کرم، منتها به قول بعضی از در عقب صندلی اول. اینجوری مثل حاتمی، یعنی به طور معکوس. فلانی مثل رستم است در شجاعت، اما این کجا و اون کجا؟ فلفل هندی سیاه و
حال مهرویان سیاه، هر دو جان سوزن، اما این کجا و اون کجا.
حالا اگر گفتن فلفل هندی مثل خال مهرویان است، این تشبیه چیه؟ تضاد. این کجا و اون کجا. حالا البته اگر حمله بر تضاد کردیم و الا، ظاهرش اینه که تضاد نداره در این شعر البته. خب این هم مطلب دوم درس امروز. اما مطلب سوم، ببینیم به مطلب سوم میرسیم یا نه. پس بحث درس امروز چند مطلب شد؟ دو مطلب. مطلب اول درباره تشبیه متعدد بود، مطلب دوم درباره تشبیه تضاد بود. البته مدار بحث کجاست؟ ببینم کسی میتونه اون ریشه رو پیدا کنه. بله بله، مدار بحث وجه شبهه، یعنی وجه شبهه متعدد و وجه شبهه چی؟ تضاد. دو مطلب ما هر دو مربوط به چی بود؟ به وجه شبهه. برای اینکه اصل بحث ما روی چی بود؟ وجه شبه. شما در باب تشبیه خوندید که این باب تشبیه اصطلاحیه. تشبیه اصطلاحی چند رکن داشت؟ 4 تا. طرفین رو خوندید درسته؟ آمدیم به وجه شبه. وجه شبه تقسیماتی داشت که داشتیم اون رو میگفتیم و حالا رسیدیم به متعدد حسی و بعدم رسیدیم به وجه شبه تضاد. پس گم نکنید بحث رو. می فرمایند و متعدد حسی مثل رنگ و طعم و بوی. این هر سه حسی اند یا عقلی؟ در تشبیه فاکهه‌ای مثل تفاح به فاکهه دیگری که مثل چی باشه؟ کمسرا. و متعدد عقلی مثل حدت نظر. حدت نظر به معنی تیزبینی نیست، نظر به معنای چشم نیست، به معنای بینش است. فرق است بین دیدن و اندیشیدن. نظر به معنی دیدن است یا به معنی اندیشیدن؟ کدامش؟ اندیشیدن. فلینظر الانسان الی طعامه انا سببنا الماء صبا فشققنا الارض شقا. نظر در اونجا به چه معنی؟ فکر، اندیشه. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت و الى السماء كيف رفعت. باز نظر اونجا به چه معنی؟ تفکر و اندیشه، نه به معنی شتر. نگاه به شتر مسئله ای رو حل نمی کنه. اندیشه در خلقت شتر که چرا گردن او کج است و گردن کج او احرم است. مثل حدت نظر یعنی تیزبینی. عرض کردم تیزبینی یعنی تیز اندیشی. و کمال حذر. کمال حذر یعنی زود و کامل الحذر بودن. این یعنی چه؟ یعنی انسان خلاصه محتاط باشه. کمال الحذر به معنی احتیاط، همون احتیاطی که فقها گفتند ال احتیاط و طریق نجات. احتیاط راه چیه؟ راه نجاته.
شماها اگر طلبه محتاط باشید از اینجا میرید مازندران، توی قهوه خانه چلو کباب میخورید یا نه؟ چلو مرغ میخورید یا نه؟ بگید من چاییم نمیخورم. چرا؟ به خاطر احتیاط. ال احتیاط و طریق و نجات. همین که انسان احتمال بده که این گوشتش آلوده است یا شبهناک، احتمال بده این سازنده هاش نماز نمیخوانند آشپزهاش، خب آدم بی نماز طهارت که نداره، باید احتیاط بکنه چیزی چیه نخوره، خودش یکم نان همراهش ببره اگه گرسنه نمیشه، اگرم نمیشه که کمال حذر به معنای کمال احتیاطه. حالا احتیاط امری حسی یا عقلی، کدامش؟ امر عقلی. ای چند وجه شبه تا اینجا؟ دوتا. سوم اخفاء صفات. اخفاء صفات یعنی مخفی کردن به اصطلاح آمیزش نه آموزش. گرچه آموزش هم امریست عقلی، ولی آمیزش هم امریست عقلی. خب این سه تا، این سه تا حالا مثال است برای چی؟ برای متعدد عقلی. این مربوط به چیه؟ مربوط این به این است که تشبیه می کنیم یک پرنده ای را به غراب. غراب به معنی چیست؟ کلاغ. ببینید میگیم هذا الطائر مثل الغراب. حالا این طائر رو که مثل غراب باشه بنده که پیدا نکردم، مشبه رو ما پیدا نکردیم، شاید شاره هم پیدا نکرده و الا اسمش رو می آورد، مشبهون به رو پیدا کردیم. غرابه سه خصلت در کلاغ هست. خصلت اولش همین چی بود اینجا؟ بله؟ بله، تیزبینی یعنی تیز اندیشی، حدت نظر داره، این امریست عقلی. مطلب دوم، البته حالا خود کلاغ که عقل نداره، یعنی عقل به اون معنا فقط در انسانه، در حیوانات نیست، ولی خب فرق میکنند حیوانات با هم. بعضی هاشون میبینید اندیششون بیشتره و بعضی ها کمتر. فرض کنید شما مورچه رو در نظر بگیرید و گنجشکی رو، آیا مورچه اندیشه اش بیشتره و دقتش در زندگی، یا بلبل و گنجشک؟ کدامش؟ مورچه. مورچه میبینید از تابستان به فکر غذای زمستانه، اما گنجشک و بلبل نه، اینا اصلا این به این فکر ها نیستن، تا هست میخورن، وقتی هم نیست دیگه هیچ، یه وقتا هم میبینید مردن از گرسنگی. حالا این اندیشه در انسان مال عقله، در اونها مال چیه؟ غریزه است. فرق انسان و حیوان همینه. غریزه مور اینه که جمع آوری میکنه، غریزه گنجشک اینه که جمع آوری نمیکنه.
پس این حدت نظر در کلاغ هست، همیشه پیشبینی میکنه، میفهمه چه کار بکنه، کجا لانه بکنه، و برای همینم هست که دیر گیر میفته. کبوتر رو زیاد میتونن بگیرن، گنجشک رو زیاد میگیرن، بلبل رو زیاد میگیرن، توتی رو خوب میتونن بگیرن، اما کلاغ رو به زودی نمیتونن بگیرن. دومین صفتش چی بود؟ کمال حذر احتیاط. خیلی احتیاط کاره. الان یک کبوتر اونجا نشسته باشه، شما برید جلو، برید جلو، برید جلو، همینجور داره نگاهتون میکنه، ولو وحشی باشه. بعد دست میبرید به زمین، خم میشید، سنگی بر میدارید، باز نگاهتون میکنه، چوبی به دست میگیرید، اینجوری میکنید، باز همجور نگاهتون میکنه، انقدر نگاه میکنه، نگاه میکنه، تا برید به یه دو متریش که برسید، وقت تازه میپره. اما کلاغ چی؟ کلاغ اگر اون دور دور باشه، سایه کسی رو ببینه، به خاطر کمال احتیاطش چه کار میکنه؟ میپره. از دور اگه یکم خم بشید اصلا میپره، میفهمه که میخواد یک کاری بکنید، عملیات میخواد انجام بدید. اینجور کمال حذر داره. البته این رو با ترس قاطی نکنید ها، اشکال کار ما همینه، تو جبه هام همینه. یه وقت یه فرمانده میگه الان شما مثلا فرض کنید نیمخیز کنید، سینه خیز برید، ممکنه چند تا سرباز بگن عجب ترسوه، ما همینجوری میتونیم بدویم، این میگه نیمخیز برید یا سینه خیز کنید. اون ترس نداره، اون کمال حذره. شما سینه خیز برید 100% سالم به مقصد میرسید، اما بخواد بدوید 50% میرسید. آدم عاقل او 100% رو میاد نگاه میکنه. اینه نمیشه گفت ترسو. این همین مطلب تو جبهه ها خیلی مسئله درست میکنه. کلاغ کمال حذر داره، نه ترس. مسئله سوم اخفاء سواد، صفات. شما هیچ وقت دیدید دو کلاغ با هم آمیزش کنند؟ این رو دیدید؟ به یقین ندیدید. آیا گنجشک رو دیدید؟ خروس رو چطور؟ کبوتر چطور؟ میگید همه رو دیدیم اما کلاغ رو ندیدیم. حالا اگر این تشبیه کردیم طائری رو به غراب، در این هر سه، این وجه شبه، سه وجه شبه، وجه شبه متعدده و عقلی هم هست. البته درباره صفادش خیلی نمیشه بگیم عقلی، مگر اون اصل تناسل، مسئله تناسل عقلیه، اما صفات که به معنای لغت صفات به معنای برجستن نر هست بر ماده، معنی لغویش اینه، این خود این حسیه، اما مسئله تناسل مسئله عقلی. حالا اگر ما این ظاهر لفظ رو حساب کنیم این حسی میشه. من در یکی از حاشیه ها دیدم گفته بود چرا تشبیه نکرده است انسانی را به غراب، بعد خودش جواب داده بود که انسان مثل غراب در این صفات نیست، و درباره زنا که باید ببینند و اثبات کنند، اگر انسان اینجور بود هیچ وقت زنا اثبات نمی شود. خب این یک مثال، حالا متعدد عقلی. بعد صفات رو معنا میکنه ای نزو ذکر علل انسا، نزو یعنی برجستن، در تشبیه طائر به غراب و متعدد مختلف اونچنانه ای که بعضش حسیه و بعضش عقلی، مثل حسن طلعت و نباحت شن. متن رو دقت کنید، در تشبیه انسان به شمس. اگر گفتیم هو کالشمس فی حسن طلعت و نباحت شن، اینجا وچه شبه چیه؟ وچه شبه متعدده، منتها متعددیست که بعضیش حسیه و بعضیش چی؟ عقلی. یعنی او مثل خورشید است. در چی؟ در حسن طلعت. طلعت یعنی صورت. روشنی طلعت تو ماه ندارد، پیش تو گل رونق گیاه ندارد. گو برو و آستین به خون جگر شوی، هر که در این آستانه راه ندارد. حسن طلعت زیبایی صورت، نباحت شأن یعنی بالا بودن مقام. این دو وجه شبه. خب خورشید حسن طلعت که داره دیگه، وقتی رخ می افشاند همه چیز رو زیبا می کند. زیبایی صبح رو دیدید؟ این زیبایی صبح از کجاست؟ مال چیه؟ مال خورشیده. و غمناکی غروب رو دیدید؟ غروب که میشه انسان دلگیر است و غمناک و افسرده و فسرده و فشرده، مال چیه این؟ مال این است که خورشید میخواد بره. با آمدنش زیبایی و با رفتنش غم و نگرانی می آفریند. پس خورشید زیبایی داره. این حسیه یا عقلی؟ خورشید بلندی مقام داره، یعنی خیلی بلند مرتبه است. دست ما کوتاه و خرما بر نخیل، ما کجا و خورشید کجا. کس را به او دست رسی نیست، اگر چه قاره پیما باشه، هوا پیما باشه، آپولو باشه، هنوز به خورشید نرسیدن، اینقدر بلند مقامه. حالا اگر گفتیم این انسان مثل شمس است در حسن طلعت و در نباحت شن، اینجا دو تا وجه شبه شد، میشه متعدد و بعضیش حسیست و بعضیش چی؟ عقلی. بلندی مقام عقلیه یا حسیه؟ البته مراد از بلندی مقام اینست که یه نفر خیلی بالا چی از نظر حسی بالا باشه، نه، مقام یعنی رتبه معنوی، از نظر معنا و رتبه خیلی بالاست. ولی از نظر ظاهری خب یک انسانی مثل بین ماها هست دیگه، یک آدمی بین ما هست، بین ماست، اونطور نیست که رفته باشه تو کره شمس. اما مقام او کجا و مقام ما کجا؟ پیغمبر اکرم بین مردم بود، مردم کجا و او کجا؟ امام الان بین مردمند، اما ما کجا و اون کجا، ایشان کجا؟ و در این قسمت این شعر بسیار آموزنده است. قابلیت آهنی را اسب و زنجیر خر است، قابلیت آهنی را تیغ عالمگیر شاه. یعنی یک آهن قابلیت داره که میشه چی؟ زنجیر اولاق، بیش از این دیگه قابلیت نداره. یک آهن قابلیت داره که میشه چی؟ تیغ عالمگیر شاه. هست بعد المشرقین از آدمی تا آدمی، یخرج الحی من المیت، بر این معنی جواه. بین یک آدم تا یک آدم دیگه چقدر فاصله است؟ به اندازه مشرق و مغرب. مشرقین یعنی مشرق و مغرب، تصنیه تقلیبیه. پس اینم آدمه اینم آدمه، هر دو هم پلو هم نشستن، اما این کجا و اون کجا؟
پس بالا مقامی منظور حسی نیست که یه نفر مثلا 3-4 متر بالاتر باشه، نه، یعنی انسانیت داره، شرافت داره، معنویت داره، اخلاق نیکو داره، این یکی پستی داره، زشتی داره، بدی داره. مثل حسن طلعت اونچنانه‌ای که اون حسن طلعت حسیست و مثل نباحت شن. نباحت یعنی چه؟ یعنی شرافت. و اشتهار او اونچنان اشتهاری که عقلیست در تشبیه کردن انسانی به شمس. پس در متعدد قصد میشه اشتراک طرفین. حالا این ففل متعدد شارح میخواد فرق بین
بگه، خوب توجه کنی، وجه شبه مرکب با وجه شبه متعدد چه فرقی، چه فرقی داره؟ مثلا در مثل هم که مثل الهمار، اونجا وجه شبه چی بود؟ مرکب بود دیگه، یعنی 5-6 چیز بود. خب اینجا هم وجه شبه 2 چیزه، خب اونم مرکب بود، چند تا بود، اینم چند تاست دیگه، فرقش چیه؟ میگیم فرقش اینه که اون در مرکب وجه شبه 1 چیز بود و مرکب بود، اما اینجا وجه شبه 1 چیز نیست، بلکه چند چیزه. روشنه؟ 1 چیز با چند چیز فرق داره. او 1 چیزی بود که در باطن اون یکی تعداد بود، ولی این متعدده، این یکی نیست. و فرق دیگه هم داره که ما روز گذشته بیان کردیم. فرق دیگهش اینه که اگر از مرکب 1 جزء رو برداریم خراب میشه، اما اگر از متعدد یکیشه برداریم، دو تاشه برداریم، سه تاشه برداریم، خراب نمیشه. پس این جهت رو شارح میخواد الان بیان کنه. ببینید، پس در وجه شبه متعدد قصد میشه اشتراک طرفین در هر یک از امور مذکوره. ولا یعمد، لا یعمد یعنی لا یقصد، قصد نمیشه به سوی انتزاع هیئتی از آن امور که شرکت داشته باشند اون امور در اون هیئت. اینجا ضمیراش دقت کنید ها، دو تا ضمیر داره، یکم مشکله. و قصد نمیشه به سوی انتزاع کردن هیئتی از امور مختلف که شرکت داشته باشند اون امور در اون هیئت. یا میتونید برعکس برگردونید، شرکت داشته باشند اون، شرکت داشته باشه اون هیئت در اون امور، یعنی اون هیئت با اون امور شریک باشه. خب تا اینجا بحث اول درس امروز. حالا میخواییم بحث چندم رو بگیم؟ بحث دوم چی بود از خارج؟ تشبیه تضاد، که وجه شبهش تضاد باشه. بدان به درستی که گاهی انتزاع میشه شبه. شبه به معنی چیه؟ تماثل. گفته میشود بینهما شبه، شبه به تحریک. یعنی چه؟ یعنی تشابه. شارح میخواد این شبه رو معنا کنه، شبه نخونیدا، شبه یعنی شباهت و تماثل. و مراد به این تضاد در اینجا، بله، و مراد به این شبه در اینجا اون چیزی است که به اون چیز تشابهه، که قصد میکنم من از تشابه وجه تشبیه رو. گاهی انتزاع میشه وجه تشبیه از خود تضاد به خاطر اشتراک دو ضد در تضاد.
مثال زدیم دیگه، مثل اون آقا با حاتم، به جهت بودن هر یک از این دو متضاد با دیگری. ثم ينزل التضاد منزلت تناسب، بعد نازل قرار داده میشه تضاد به منزله چی؟ تناسب. یعنی در واقع بین این دو شخص تضاده، ولی ما میاریم این تضاد رو به منزله تناسب قرار میدیم. این آدم خیلی ترسوه، تشبیهش میکنیم به چی؟ به شیر. خب این که تضاد داره، میگیم این تضاد رو ما به منزله تناسب قرار دادیم و اینجور قرار دادیم که زید خیلی شجاعه و مناسبت داره با شیر و تشبیه به شیر میشه. از چه باب؟ از باب استهزا، به خاطر استهزا کردن. پس در اصل تضاد داره، ولی ما این تضاد رو به منزله تناسب قرار میدیم به خاطر مسخره. میگیم بله این آقام شیر، مناسبت داره با شیر، مثل شیره، این مثل شیره. تضاد رو به منزله تناسب قرار میدیم، ولی بعد قصد چی داریم؟ قصد تمسخر داریم. به واسطه تملیح، ای اتیان بما فیه ملاحه. تملیح یعنی آوردن به اون چیزی که در اون چیز ملاحت و ظرافته. ظرافت گویی، ملاحت گویی، شیرین سخنی. گفته می شود ملوح شاعر، شاعر ملیح شد. اذا اتا بشیء ملیح، شاعر ملیح اون شاعری است که کلماتش چی باشه؟ ملاحت و ظرافت و زیبایی داشته باشه، مثل حافظ مثلا. و قال الامام المرزوقی، حالا مثالی بیاریم برای این قسمت، مثال رو از قول امام مرزوقی میاریم. امام مرزوقی یکی از ادبا و علمایی است که اهل سخن و شعره. در ابتدای علم معانی هم اسم امام مرزوقی آمده، در و مقلتن و حاجبن مزججا و فاهمن و مرسنن مسرجا. گفته است امام مرزوقی در قول حماسی، حماسی یعنی شاعری که شعرش در کتاب حماسه ابی تمامه. اتانی من ابی انس وعید فصل لغیزه السحاک جسمی. مضمون این شعر اینه که شاعر میگه آقای ابی انس یک وعیدی به من کرد که جسم ضحاک از او آب میشه. مثل اینه که میگیم دیشب صدام رجزخانی کرده و یک وعیدی کرده به این مردم. وعید که میدونید وعید یعنی وعده دادن به شر. یک وعیدی کرده و یک رجزخانی کرده که رستم هم میلرزدش. خب این رو به طور حقیقت میگیم یا به طور تمسخر؟ به طور البته تمسخر. شاعر همین مضمون رو میگه. حالا دقت کنید معنی شعر رو. آمد مرا از طرف ابی انس یک وعیدی. ابی انس اسم یک نفری بوده. فصل یعنی آب شد. به خاطر غیظ ابی انس که بدل بله آب شد به خاطر غیظ او جسم من،
حالا که بدل از این ابی انس کیه؟ ضحاکه. میگن فامیلش ضحاک بوده. این یک جور معنی شعر که سله خوندیم جسمی نایب فاعل شد. حالا سله یعنی آب شده، ولی در لغت به معنی آب شدن نیست. سله یعنی مسلول شده، اصل لغتش یعنی مسلول شده. سل اصلا یه لغت عربیه. سل که میدونید چیه دیگه؟ بیماری سل. اون وقت چون کسی که به این بیماری گرفتار میشه خیلی لاغر میشه، لاغر میشه، آب میشه، اگر یه جا بخوان بگن فلانی دیگه آب شده، ضعیف شده، یا مثلا داره از بین میره، اونجا میگن سله. این یک جور. جور دیگه اینه که ما سله نخونیم، سله بخونیم. پس آب کرد قیز او ضحاک جسم مرا، که باز اینجا منظور از ضحاک همون ابی انس میشه. بله. یه وجه دیگم اینه که ما ضحاک رو که بگیم، بله، منظور همین ابی انس باشه، منتها به تمسخر به او میگیم ضحاک. خب حالا شاهد مثال چیه اینجا؟ شاهد مثال بر اینه که امام مرزوقی گفته شاعر در این شعرش قصد تملیح و استهزاء داشته. قصد تملیح و استهزاء با چی؟ با تشبیه. نخیر، بدون تشبیه. البته اگر ما این ضحاک رو لقب شاعر ندونیم و این تشبیه کنیم به ضحاک مار به دوش معروف، اون وقت این شعر دارای تشبیه هم هست. ولی اگر ضحاک لقب این شاعر باشه، لقب انی انس، نه شاعر، لقب ابی انس اگر باشه، دیگه تشبیه نیست، فقط یک نوع تمسخری هست که از باب تشبیه هم نیست. گفته قائل این ابیات به تحقیق قصد کرده به این ابیات الحزع و تملیح. حزع و تملیح رو، خب حزع یعنی مسخره، تملیح هم یعنی خوشمزگی که فرقشم عرض کردم. حالا یه اشتباهی کردن بعضی ها در اینجا، ما اینو خوندیم چی؟ تملیح. بعضی ها اینو خوندن تلمیح، مثل بعضی ها که به تاکسی میگن تاسکی. اگر یک لغتی حروفش جا به جا بشه، خب البته معناش هم چی میشه؟ خراب میشه، فرق میکنه. در بعضی جاها به جای این که میخوان بگن ببخشید، میگن ببخشید. البته تو داد، ولی من تو یک استان دیدم اینجور صحبت میکردن. بله؟ حالا اسمش نمیاریم کجا؟ البته خب اونا هم دیگه عشایر بودن. بله. اینجا برای علما هم گاهی این اشتباه پیش میاد. تملیح یعنی نمکین بودن، ولی تلمیح یعنی چه؟ تلمیح یعنی از گوشه چشم اشاره به جایی داشتن. این معنی لغویشه. در اصطلاح علماء علم بدیع، تلمیح به این معنی است که گوینده ای یا نویسنده ای در ضمن سخنش یا در ضمن شعرش اشاره به یک داستانی کنه، مثل قول حافظ: ما قصه سکندر و دارا نخونده ایم، از ما بجز حکایت عهد و وفا مپرس. در این بیت اشاره می کند به قصه سکندر و دارا.
خب او چی بوده قصه؟ میگه خب هر کی میخواد باید بره خودش مطالعه کنه.
اینه در اصطلاح علم بدی بهش میگن چی؟ تلمیح. آقای علامه شیرازی با همه دقتی که در علوم عقلی و نقلی دارد در اینجا تملیح رو با تلمیح اشتباه کرده و شارح تذکر میده به شما که شما یه وقت اشتباه نکنید. میفرماید و اما اشاره کردن به سوی یک قصه مثل این سکندر و دارا یا اشاره کردن به سوی یک مثلی، انسان در ضمن کلماتش اشاره کند به یک مثلی یا اشاره کند به یک شعری، فإنما هو همانا اینطور چیزی اسمش چیه؟ اسمش تلمیحه. به تقدیم لام بر میم و به زودی می آید ذکر تلمیح در کجا؟ در خاتمه کتاب. و مساوی قرار دادن بین تملیح و تلمیح همانا واقع شده از جهت علامه شیرازی رحمه الله تعالی که ایشون خیال کرده تملیح تلمیح هست و تلمیح تملیح هست رحمت الله علیه. و هو سهوون، این کار آقای علامه چیه؟ سهوه، اشتباهه. یا منظور گفتیم این که وجه شبه تضاد باشه، یا منظور تملیحه یا منظور چیه؟ تحکم. تحکم یعنی سخریه و استهزا. پس گفته می شود برای جبان آدم ترسو ما اشبهه بالاسد. ما اشبهه چیه از نظر علم نحو و از نظر نحوی؟ صیغه تعجب، مثل ما احسن زیدن، ما احسنه. اینجا هم میگه تعجب اینه، چه چیز شبیه کرده این رو به شیر؟ ماشاءالله چشمش نکنین، خیلی شبیه به شیره. و گفته میشه برای بخیل انهو هو حاتم. این آدم حاتم، واقعا حاتم زمان است، حاتم دهر است. شارح میگه کل من المثالین، هر یک از این دو مثال صلاحیت برای تملیح داره، صلاحیت برای تحکم هم داره. تحکم به چه معنی است؟ استهزاء. و انما یفرق بینهما، و همانا فرق گذاشته میشه بین این دو به حسب مقام. پس اگر قصد به ملاحت و ظرافت باشد بدون استهزاء و سخریه به احدی، این میشه چی؟ تملیح. و الا که اگر قصد به ملاحت و ظرافت باشه میشه چی؟ بله، و الا که اگر قصد به استهزاء و سخریه باشه میشه تحکم. وقد سبق الى بعض الاوهام نظرن الى ظاهر اللفظ. بعضی ها این که ما گفتیم وچه شبه تضاده، خیال کردن اصلا خود کلمه تضاد میاد چی قرار میگیره؟ وچه شبه قرار میگیره. اینا خیلی اشتباه کردن. شارح میگه اینها اشتباهشون ناشی شده از کجا؟ ناشی شده از عبارت مصنف. عبارت مصنف دقت کنید چی گفت؟ گفت وعلم انه قد ينتزع الشبه من نفس تضاد. انتزاع میشه شبه و وجه شبه از خود تضاد. اینا خیال کردن خود تضاد میاد چی قرار میگیره؟ وجه شبه قرار میگیره. دیگه ندانستن که تضاد اگر وجه شبه قرار بگیره اصلا تملیح نداره، استهزا نداره. مثل اینه که میگیم مثلا
زیدون که حاتم فتزاد، زید مثل حاتم در این که با هم چی هست؟ زدن. اینکه استهزایی نداره، اینکه ملاحتی نداره، اینکه ظرافتی نداره. پس اینها اینجور اشتباهی براشون پیدا شده و به تحقیق سبقت گرفته شده به سوی بعضی از اوهام از حیث نظر کردن به سوی ظاهر لفظ. لفظ اینجا به چه معنیست؟ بله؟ عبارت مصنف. خوب دقت کنید این نکته ها رو بدونید ها، نگید که لفظ یعنی لفظ تضاد. نخیر، لفظ به معنی عبارته و لفظ کلمه ایست که یطلق علی المفرد و علی المرکب. کلامنا لفظ مفید کستقم و اسم و فعل ثم حرف الکلم. سبقت گرفته این که وچه شبه در قول ما که برای جبان میگیم اسد و برای بخیل میگیم حاتم، وچه شبه خود تضادیست که مشترک بین طرفینه. طرفین یعنی چه؟ مشبه و مشبهون به اعتبار دو وصفی که متضادن. دو وصف متضاد منظور دو مثاله. در مثال حاتم کرم، در مثال اسد شجاعت. این میگه وصف تضاد داره و وجه شبه خود تضاده. شارح میگه و فیه نظر، در این قول قیل ما اشکال داریم. اشکال رو از خارج براتون گفتم، عبارت رو انشاءالله فردا تطبیق خواهیم کرد.